فانتزمو این سرانه از روی لفو نابدانه در دختی عشق و بقا از عشق ما باشد نشانه قد ما در این زمانه آمدم تا عاشقانه در کنار تو بمانم تا برای تو بمیرم مهربانه من آمدم ای نازنینم تا به جبران گذشته سرز پایت بر نگیرم هر زبانه من آمدم تا هم که باشم فکر گاه بستگی ها ای گل نیلوفر من سهرگاهان بپیچم از گرن باز و بانم در حریم از سر من مهربان من در دو چشم من نگاه کن تو منو از من جدا کن با محبت آشنا کن در کان افسانه ها کن مهربانی را صدا کن این تو با من را رها کن نازنینم و من و از را بنا کن
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با مجموعه دیگری از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. کمیسیون سیاسی دولت محمد خاتمی مأمور شده است برای دستیابی به آنچه وفاق ملی خوانده شده راهکارهایی را به هیئت دولت و رئیس جمهوری ایران ارائه کند. کمیسیون سیاسی دولت متشکل از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع و نیز معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری و رئیس رادیو تلویزیون است. اردوان نیکنام درباره زمینه عملی پدید آمدن وفاق ملی بر متن شکاف و اختلاف میان جناح‌های رقیب سیاسی در ایران دیدگاه‌های دکتر قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در تهران را جویا شده است.
آقای دکتر شعله‌سعدی، طرح وفاق ملی در شرایطی مطرح میشه که به نظر میرسه اختلاف میان دو جناح عمده درون حاکمیت ایران بیش از هر موقع دیگری باشه. به نظر شما زمینه عملی شدن چنین وفاقی تا چه اندازه واقعیت و عینیت داره در شرایط کنونی؟
فراموش نکنیم که فعلا ایران به طور جدی توسط امریکا مورد تهدید قرار داره و در نتیجه یک عامل خارجی الان وجود داره. این مجموعه لااقل حاکمیت رو به یک وحدت ارگانیکی هدایت میکنه و این همه جا دنیا هم چنین هست. بنابراین این یک زمینه که میتواند موجب نوعی وفاق بشود. اما از نظر داخلی به خصوص بعد از این افشای کیس آقای جزایری و پولهای بی حساب و کتابی که مقامات از همه جناح‌ها چه اصلاح طلب، چه محافظه کار، چه قضایی، چه قوه مقننه، چه قوه مجریه و همه به هر حال آلوده شدند و همه پولهای کلانی خوردند. این سبب شده بود که رودرویی جدی بین نهادهای حکومتی ایجاد بشه و مشخصا بین مجلس و قوه قضاییه این تقابل جدی وجود داشت. حتی اگر که بپذیریم که این کیس آقای جزایری یک سناریوی بوده باشه برای اینکه اصلاح طلب ها رو مندوی کنند و افشا بکنند، در حال معلوم شد که این فقط گریبان اصلاح طلب ها رو نگرفته بلکه همه مقامات محافظه کار و اصلاح طلب، چپ راست و غیره بعضا گریبانشون رو گرفته بود و در نتیجه اینها رو به یک وحدت رسوند و لذا نفع مشترک همه اونا اینه که به وحدت برسند و منافع مردم رو و منافع عمومی رو ضد شرعی بکنند به خاطر بقای خودشون. لذا من وجود و رسیدن به وفاق رو غیر محتمل نمیدانم، بلکه دارای زمینه‌های مناسبی هم در شرایط موجود میدانم.
وقتی که صحبت از وفاق ملی میشه، در واقع صرفا مراد وفاق میان جناح‌های درون حاکمیت نیست. از نظر جناب عالی آیا وفاق ملی به فرض تحقق مصالحه میان جناح‌ها بدون در نظر گرفتن نیروهای بیرون از حاکمیت امکان پذیر هست؟
ببینید، اولا اگر که بین نهادهای حکومتی هم تفرقه باشه، طبیعتا این تفرقه در بین مردم بیشتر رواج پیدا میکنه و لذا در اون شرایط اصلا دیگه نمیشه بحث وفاق ملی رو کرد. اما این وفاقی که الان بین نیروهای حکومتی داره ایجاد میشه از جناح‌ها و گرایش‌های مختلف، یک خطر رو به دنبال داره و اون این است که ممکنه مردم از همه اینها ناامید بشن، چون جناح راست و محافظه‌کارا که خیلی وقتی سه اعتبارشون از دست رفته در افکار عمومی و به این سادگی ها هم اعتبار اونها اعاده نخواهد شد، فقط مردم بعضا یک امیدی به طلبا بسته بودن که اصلاح طلبا هم به خاطر کم اردگیشون، بی برنامگیشون، عقب نشینی های بی مورد و مکررشون، ممکن است که وحدتی که بین نهادهای حکومتی ایجاد بشه ترکشش به اصلاح طلبها بیشتر بخوره، زیرا مردم در حال دیگه امید به اصلاح طلبها هم ندارن. اما در دراز مدت وحدت ملی بدون تمکین کردن از مطالبات مردم عملا امکان پذیر نیست، زیرا حداقل 80% مردم رژه اصلاحات رو تصویب کردن و پذیرفتن و به دنبال اون هستن. چنین روحیه ای را من در بین مقامات ایران خیلی سراغ ندارم که حاضر باشن نظر مردم رو بپذیرن و حقوق مردم رو واقع محترم بشمارن، آزادی های مصرح در قانون اساسی رو رعایت کنن. چنین روحیه ای رو من درشون نمیبینم.
وفاق ملی. گفتگوی اردوان نیکنام بود با دکتر قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه در تهران. اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از تشکیل چندین جلسه، محاکمه دکتر محسن میردامادی، مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، او را در 22 مورد از مطالب مربوط به این روزنامه مجرم دانستند. از جمله اتهامات وارده به آقای دکتر میردامادی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع است. شیرین فامیلی همراه گزارشی در همین زمینه گفتگوی دارد با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در تهران.
اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از تشکیل 7 جلسه علنی محاکمه محسن میردامادی، مدیر مسئول روزنامه نوروز، و 2 جلسه مشورتی وی را در 22 مورد از اتهامات مجرم دانستند. در اطلاعیه این هیئت آمده است که اعضای هیئت منصفه مطبوعات در رابطه با اتهام آقای محسن میردامادی، مدیر مسئول روزنامه نوروز، موضوع شکایت مدعی العموم مبنی بر تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن از جمله قوه قضاییه و شورای نگهبان و توهین و اهانت به مسئولین رسمی کشور، در مجموع پیرامون 22 مورد از مطالب روزنامه مدیر مسئول را مجرم دانست. همچنین هیئت منصفه محسن میردامادی را که علاوه بر مدیر مسئولی روزنامه نوروز، ریاست کمیسیون امنیت ملی را نیز بر عهده دارد، در 15 مورد دیگر از شکایات مستحق تذکر دانسته است. هیئت منصفه محسن میردامادی را در 4 مورد مجرم تشخیص داده و در 6 مورد نیز مستحق تذکر دانسته است. آقای میردامادی در هفتمین جلسه محاکمات خود در پاسخ به شکایات مطرح شده در این زمینه ابتدا بر آگاهی به موقعیت خود به عنوان مدیر مسئول روزنامه نوروز تاکید کرد.
اولا بنده به عنوان مدیر مسئول طبعا مسئولیت مطالب روزنامه رو میپذیرم و اطلاع دارم که مسئول حقوقی مطالب روزنامه مدیر مسئول هست. ابتدا هم با همین شروع کردیم و در حال پیش میره این مراحل هم میشه.
محسن میردامادی در ادامه دفاعیات خود در دادگاه مطبوعات از شیوه انتقادی مطالب روزنامه نوروز چنین دفاع کرد.
این نقطه قوت ما است و به نظر من باید ما استقبال بکنیم از اینکه اگر در جامعه یک کسی میاد به ما میگه که شما مذهبی ها نمیتونید جامعه رو اداره بکنید، شما چنین و چنان هستید، گذشته شما فلان هست، ما این رو بنویسیم و بهش پاسخ بدیم. به هر حال کسانی در جامعه این سوال بدارن، ما اگر جواب داشته باشیم چرا ننویسیم و جواب بدیم؟
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران در گفتگو با رادیو آزادی نظر هیئت منصفه مطبوعات را بسیار سختگیرانه ارزیابی می‌کند.
من فکر می‌کنم که هیئت منصفه برخورد خیلی شدیدی با روزنامه نوروز کرده و علت اساسش اینه که الان این روزنامه تأثیر زیادی در بین روشنفکرها و اصلاح طلبها داره و مورد توجه عموم هست، بیشتر از سایر روزنامه‌ها. اون چه که هیئت منصفه به عنوان تخلفات این روزنامه اعلام کرده، من بعید میدونم که همه مواردش فی الواقع جرم تلقی بشه و اگر هیئت منصفه کاملا بی‌طرفی بود آیا این موارد را جرم تلقی میکرد یا نه. به اعتقاد عموم یک مقداری برخورد تند و تیزی بوده.
هیئت منصفه مطبوعات در رابطه با اتهام اقدام علیه سیاست خارجی کشور که مغایر با رسالت مطبوعات است، آقای میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز را در یک مورد مستحق تذکر دانست. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری حکم قاضی مرتضوی را بر اساس این نظر هیئت منصفه غیر قابل پیش بینی می‌داند و می‌گوید
البته می‌دونیم که آرایی که آقای مرتضوی صادر می‌کنه معمولاً نمیشه پیش بینی کرد که چه رأیی خواهد بود، اما بر اساس موازین قانونی با توجه به تعدد جرم و در مواردی واقعاً بر اساس رأی هیئت منصفه، البته نه بر اساس واقعیت، تصور ما اینه که به احتمال زیاد رأی شدیدی رو صادر خواهد کرد در مورد محکومیت مدیر مسئول این روزنامه، ولی میتونیم پیش بینی بکنیم که با توجه به جو موجود این امتیاز روزنامه لغو نخواهد شد. این که بعدتون رسوندم که قابل پیش بینی نیست اقدامات آقای مرتضی و آرایی که صادر میکنه، در مواردی ما دیدیم که حتی یک مورد اتهام متوجه یک نشریه بوده و در اون مورد هم هیئت منصفه قائل به تخفیف بوده، اما باز هم دیدیم که هم حبس برای مدیر مسئول داد و هم لغو امتیاز کرد روزنامه رو. در اینجا 22 مورد مجرمیت هست، 15 مورد تذکر و بعید میدونم که باز هم به خاطر جو موجود ایشون یک رأی مشابه اونچه که در خصوص روزنامه های قبلی داده صادر بکنه. در رابطه با نمایندگان مجلس به علت برخوردی که با آقای لقمانیان شد، بعد تاوان به نظر من بزرگی داد در واقع گروه محافظه‌کار و کسانی که در قوه قضاییه رسوخ و نفوذ دارن و به همین دلیل الان می‌بینیم که با خانم حقیقت جو و آقای دادفر اون برخوردی که با آقای لقمانیان شد نمی‌کنن، علی‌رغم اینکه حکم اینها قطعی شده و آماده اجراست. به همین دلیل من تصور می‌کنم که قوه قضاییه باز هم نمی‌خواد یک معضل دیگری رو برای خودش درست بکنه، در حالی که اگر کس دیگری مثل آقای سلامتیان که دیدیم به 17 ماه یا 19 ماه حبس محکوم شد، کس دیگری خارج از نمایندگان مجلس بود، به احتمال زیاد پیش بینی میشد که براش مجازات حبس هم تعیین بکنن و برخورد شدید و غلیظی باهاش بشه.
بر اساس قانون دادگاه میبایست پس از اعلام نظر هیئت منصفه ظرف یک هفته رأی خود را درباره مواردی که اعلام شده اعلام نماید، اما آقای آقاسی پیش بینی می کند که این رأی در ایام عید که روزنامه ها منتشر نمی شوند و مردم سرگرم دید و بازدید هستند اعلام خواهد شد.
من بعید می دونم که قبل از پایان سال رأی خودش صادر بکنه، اگرچه به موجب قانون آیین دادرسی مدنی باید ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی و دادرسی رأی خودش صادر بکنه. پایان دادرسی در محاکم مطبوعاتی اعلام نظر هیئت منصفه است. پیشبینی میکنم که در همان ایام عید و در خلال تعطیلات نوروزی این رأی صادر و اعلام بشه که روزنامه ها در حالت تب و تاب نیستن و مردم هم زیاد توجهی به مطبوعات ندارن.
نوروز، روزنامه نوروز روی روی خطر توقیف. گفتگویی بود با دکتر محمد حسین آغاسی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و حقوقدان در تهران. کارگران شرکت صنعتی جهان در ادامه حرکت‌های اعتراض‌آمیز خود دیروز و امروز با تحصن در برابر آن کارخانه جاده تهران کرج را چند ساعت بستند. کارگران معترض می‌گویند حقوق آنان 4 ماه تمام است که پرداخت نشده و تا زمانی که پاسخی قانع کننده از مسئولان کارخانه دریافت کنند به حرکت‌های اعتراضیشان ادامه خواهند داد. شرکت صنعتی جهان را که یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید پارچه در کرج است، پس از انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان مصادره کرد و تاکنون بیش از 2000 تن از کارگران آن اخراج شدند. جمشید زند در گزارشی و گفتگویی با چند کارگر و یک روزنامه‌نگار در کرج به بررسی مشکلات کارگران ایرانی پرداخته است.
تحصن کارگران شرکت صنعتی جهان در کرج وارد 4 روز خود شد. کارگران اعتصابی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در 4 ماه گذشته دیروز جاده تهران کرج را بستند و امروز هم تعداد زیادی از کارگران در مقابل کارخانه جهانچیت گرد آمدند تا جوابی قانع کننده از مدیران کارخانه دریافت کنند. کارخانه جهانچیت یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید پارچه در ایران است که پس از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد و اکنون در ورطه ورشکستگی قرار دارد. یکی از کارگران اعتصابی در گفتگوی با رادیو آزادی حرکت‌های اعتراض‌آمیز چند روز گذشته کارگران جهانچیت را واکنش کارگران به عدم پرداخت حقوق و وعده‌های اجرا نشده می‌داند.
آقا حقوق نمی‌دن. 4 ماه کارگر کار کرده به نون شبش محتاج حقوق نمی‌دن. کارگر حقشو می‌خواد. شما رو قسم می‌دم اینو به گوش مسئولین برسونید. ما چی کار کنیم؟ ما چه خاکی به سرمون بکنیم؟ من الان دارم با شما صحبت میکنم آقا، من یه دونه یه تومنی تو خونه ندارم دیگه، به خدا جون به لبم رسیده. یه دونه بچه دارم، امثال من هستن که 7 تا 8 بچه دارن، مستجرن، چه خاکی به سرشون بکنن؟
شما چه ماهی که حقوقتون رو نگرفتین؟
من 4 ماهه، متفرقه ها 5 ماهه، الان تو کارخونه 5 ماهه نگرفتن، ما 4 ماهه نگرفتیم. ما دردمون رو به کی بگیم آقا؟ نذارین آبرومون بره. من یه زن بیوه هستم آقا، من یه جوون دارم تو خونه، جوونم بیکاره، میخواد تا سر خیابون بره کرایه ماشین نداره، من چه خاکی به سرم بکنم؟ من دردم رو به کی بگم؟ شما بگیم به من. بابا جونم، ما همونیم که اومدیم تو خیابون، ما همونیم که 22 بهمن میریزیم بیرون.
شما چند ساله که در این کارخونه کار میکنید؟
18 ساله، 80 تومنم حقوق میگیرم. الان ما 5 سال وضعمون اینجوریه. منطقه آخر هر سال اینا دیگه پاک میکردن. همیشه 3 ماه ما طلب داشتیم. آخر سال که میشد اینا خب حق حقوقمونو میدادن. امروز بسته میشه، فردا بسته میشه، کارخونه ورشکسته. تمام انبارا رو خالی کردن. این پول به کجا میره؟ کارگر جونشو میکنه ولی این پولا کجا میره من نمیدونم.
کارگر دیگری نیز میگوید در 4 ماه گذشته نه تنها دستمزدهای آنان پرداخت نشده، بلکه صحبتی هم از ایدی و پاداش امسال نیست.
من خودم کارکنان شرکت صنعتی جهان هستم. این شرکت وابسته به بنیاد هستش. این شرکت الان مدت 4 ماه که به ما حقوق ندادن، یعنی از ماه آذر به ما حقوق ندادن، ایدی پاداش ما را عقب انداختن. ایدی پاداش که ندادن، هیچی بن 78 ماه را پولش را کسر کردن ولی به ما پرداخت نکردن.
عدم پرداخت حقوق کارگران از چه زمانی شروع شد؟
ما الان نزدیک از زمانی که جناب آقای مهندس مؤذن 7 سال پیش از شرکت رفتن، این حقوق ما همینطور عقب افتاد تا به اینجا کشیده شده.
این تحصن اخیرتون که شروع شد؟
این الان نزدیک 2 ماه. 2 ماه که این برنامه ما داریم در شرکت، به هیچ مسئولی از به حساب جوابوی ما نیست، جواب ما نمیدن. در صورتی که شرکت تمام وقت کار میکنه. تولیدم به حضور شما عرض کنم که تولیدم خوب هستش. تولیدش هم بد نیست، خوب هست، ولی چیزی که هست جواب نمیدن. فقط مثل که میمونه که اهمال میبرزن. همچه حالتی به خود گرفته. جوابگو نیستن مثل این میمونه که از طریق بنیاد باشه. البته
بانوی کارگری که سابقه 18 سال کار در این کارخانه را دارد میگوید تاکنون بیش از 2300 نفر از کارگران کارخانه جهان چیت اخراج شدند.
کارخانه ای که 3700 تا کارگر داشت الان رسیده به 1400 تا. کارگر میاد اعتراض میکنه که من حقوقمو میخوام، سی تا میریزم بیرون، یه مهر ضد انقلاب میزنم به پیشونیش میکنم بیرون. در صورتی که این کارگر همون کارگریه که برادرش اونجا شهید شده. الان این کارخونه، آقا پول شیرمونو ما میدادیم برای جبهه، ما همون کارگریم، ما ضد انقلاب نیستیم که، ما حقمونو میخواییم. یا ما همون ملتیم که بابا شما هر خواستی ملت رسن بیرون. شما فکر کنین اینجا افغانستان، مگه به افغانستان کم کمک کردیم؟ یه روز حقوق ما رو قطع کردیم، گفتیم برای افغانستان داریم چیز میکنیم، کمک میکنیم. خب ما خودمون داریم از گرسنگی میمیریم، آخه به افغانستان کمک میکنیم.
کارگر دیگری میگوید چون کارگران نتوانستند جوابی از مسئولان کارخانه بگیرند، دست به تحصن و بستن جاده تهران کرج زدند.
بچه ها چون به حساب جوابی نتونستن از جناب آقای مهندس لواسانی و جناب آقای مهندس صدیق بگیرن، چون جواب ما ندادن و قول به ما دادن ولی قولشون عمل نشد اصلا، به این خاطر بچه ها رفتن خیابون.
حالا شما در نظر دارین ادامه بدین این تحصن خودتون رو؟
اگر جواب ما ندهن بالاخره بلا تقریب ما باقی موندیم با 1400 پرسنل که شرکت داره. چون صدای ما به هیچ ارگانی نرسیده بچه ها خیابون رو بستن که بلکه خبرنگاری از جایی بیاد، ولی خبرنگار از موقع میاد یا به حساب خبر تهیه کنه به حساب ممانعت میبرزن، نمیزنن خبر تهیه کنه. بعد به حضور شما عرض کنم که به این خاطر فردا هم تعطیل اعلام کردن روز پنجشنبه رو.
بر خود نیروی انتظامی چطور بود با شما که تحصن کرده بودین جاده رو بستین؟
نیروی انتظامی بد نیست، خوبه. همچین مسئله مشکل ساز نشده واسه ما، یا مثلا ما مشکل سازی نه انجام ندادیم، کاری به حساب انجام ندادیم، ولی چیزی که هستش فقط ما جوری دلمون میخواد که به حساب جلو زن و بچه‌مون آبرومون نره حقیقتش. یعنی واقعا مشکل شده واسه ما، زندگی کردن مشکل شده.
شما چند ساله در این کارخونه شاغل هستین؟
بنده نزدیک 17 ساله که در شرکت صنعتی جان مشغول کار هستم.
و به گفته یکی از شاهدان عینی تحصن اعتراضی کارگران جهان چیت در جاده تهران کرج امروز هم ادامه داشت.
الان هم بازم اعتصاب کردن، جلوی در نشستن.
جلوی در کارخونه نشستن؟
نه خیر، اومدن خیابون رو بستن.
اما شرکت صنعتی جهان چگونه و چه زمانی تأسیس شد؟ آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج میگوید این مجتمع صنعتی 46 سال پیش توسط فاتح یزدی بنیانگذاری شد.
کارخونه جات صنعتی جهان که شامل کارخونه روغن نباتی جهان و کارخونه جهانچیت و صابونسازی و همچنین کارگاه بافندگی و کارخونه گونی بافیه در سال 1334 توسط مرحوم محمد صادق فاتح یزدی راه اندازی شد. در زمان شروع به کار کارخونه جات جهانچیت که تولید اصلی اون پارچه می باشه، بالغ بر 400 نفر کارگر تو اون کارخونه مشغول به کار شدن که مرحوم فاتح برای این کارگرها خونه های ارزون قیمت هم توی اطراف کارخونه ساخت که به منطقه 400 دستگاه الان معروفه. این کارخونه جات در دل شهر کرج و در منطقه مرکزی کرج، حدود شهرک جهان شهر و اطراف استراحه رجعی شهر و گوهردشت سابق واقع شده. مرحوم فاتح در سال 1355 توسط گروه فدایان خلق ترور شد، اما عده‌ای به اصطلاح ساواک و عامل اصلی ترور ایشون میدونن. کلی اموال و دارایی‌های ایشون پس از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید مصادره شد، به این ترتیب که کارخونه جهانچیت و بافندگی رو بنیاد مستضعفان و کارخونه روغن نباتی و املاک وی که از جمله شامل 130 هکتار باغ میوه بودش توسط بنیاد شهید مصادره شد.
آقای آریانفر، مشکلات کارگران در زمینه عدم پرداخت حقوق دقیقا از چه زمانی شروع شد؟
مشکلات کارخونه به اصطلاح کارگرا به ویژه از سال 1376 نیمه دوم 1376 آغاز شد و و تو این چند ساله، یعنی 5-6 سال گذشته، به طور مداوم این مشکلات ادامه داشته، به طوری که تا امسال که سال 1380 پایان سال 1380 نزدیک میشیم، هر سال شاهد 2-3 نوبت اعتصاب تو این کارخونه بودیم و تو این مدت هم بیش از 12 مدیر عامل اومده و حتی یکی از مدیرایی که برای این کارخونه منصوب شده تنها تونسته به خاطر مشکلات موجود 5 روز دووم بیاره.
مشکلات عمده‌ای که کارخانه جهانچیت رو به ورطه ورشکستگی کشونده در سالهای اخیر چی هست؟
به نظر میرسه این مشکلی که کارخونجات به اصطلاح جهانچیت داره همون مشکلی که اغلب کارخونجات نساجی ایران با اون مواجه هستن، فرسودگی دستگاه‌ها و اشباع بازار و به اصطلاح عدم نوآوری در تولیدات و که باعث میشه توی بازار به اصطلاح پارچه نتونن تولیدات این کارخونه ایجاد بده به اصطلاح با نوع خارجی خودش یا انواع اقسام پارچه‌های دیگه رقابت کنه، باعث میشه فروش این کارخونه ایجاد پایین بیاد و ظاهرا به نظر میرسه چون عموما این کارخونه ایجاد وابسته به معیاد مستضعفان هستند، مدیراش مدیرایی هستن که به اصطلاح منصوب شده از این به اصطلاح بنیاد هستن و در مقابل اینا کارخونجات بخش خصوصی به ظاهرا موفق تر به نظر میرسن. به خاطر همینه که به اصطلاح مشکل فروشو دارن این کارخونجات و به همین خاطر به سمت ورشکستگی دارن پیش میان.
تحسن اعتراض‌آمیز کارگران در کرج. کارگران کارخانه جهان بافنده پارچه. رسانه‌های گروهی در ایران درباره این تحسن اعتراض‌آمیز تا کنون خاموش ماندند. دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران، نخستین بانویی که در جمهوری اسلامی به این مقام رسیده است و از رهبران دانشجویانی که زیر عنوان پیرو خط امام دیپلمات‌های آمریکایی را در نخستین سال پس از انقلاب 444 روز به گروگان گرفتند، همکنون در سفری رسمی در آلمان به سر می‌برند و به گفته خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در کلن سخت خبرساز شده است. شهرام میریان.
توسعه فرهنگ‌ها و فرهنگ توسعه عنوان برنامه‌ای است که از روز دوشنبه در شهر برلین برپا شده و در آن خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور ایران هم شرکت دارد. وی در کنار این برنامه در دیداری با خانم ویچورک سویل، وزیر توسعه و عمران آلمان، درباره مسائل جاری روز دنیا نیز به گفتگو پرداخت. خانم ویچورک سویل در پایان این ملاقات ضمن اشاره به محور شرارت گفت که این موضوع در ارتباط با ایران سرسختی، جبهه سازی و تقویت محافظه‌کاران را دامن می‌زند و باید کوشید نیروهای اصلاح طلب در ایران تقویت شوند. خانم معصومه ابتکار هم گفت عملیات تروریستی، جنگ در افغانستان و تعرض به فلسطینی‌ها نشان از آن دارد که جامعه جهانی لحظات حساس را پشت سر می‌گذارد. معاون رئیس جمهور ایران به هنگام ورود به آلمان در گفتگویی هم با روزنامه فرانکفورت آلگماینه شرکت کرد و ضمن اشاره به این موضوع که ایران به تهدیدهای خارجی عادت کرده گفته است پس از فاجعه 11 سپتامبر و نامیدن کشورش به عنوان بخشی از محور شرارت دارای این دیدگاه نیست که دولت محمد خاتمی با مشکلات خاصی روبرو شده است، بلکه کار این دولت به خوبی جلو می رود. خانم ابتکار در این گفتگو به دولت و مجلس در ایران هم اشاره می کند و می گوید این دو نهاد با یکدیگر تشریک مساعی و همکاری به عمل می آورند تا در ایران دموکراسی و مردم سالاری توسعه یابد، ولی در این حال جامعه نیز باید بیاموزد با چند صدایی و آرای انتقادی دمخور و همنشین شود. معاون رئیس جمهور ایران سپس می گوید کشورش دست به تجربه های نوینی زده تا دموکراسی و مردم سالاری بر اساس موازین و ارزش های مذهبی شالوده ریزی شود و می افزاید دولت محمد خاتمی همچنان در راهی مبارزه می کند که یک سلسله ارزش های اساسی به مرحله اجرا درآید که از آن جمله اند باز کردن درهای ایران، آزادی بیان و آزادی فعالیت های سیاسی و بالاخره سیادت قانون.
شهرام میریان گزارش می‌دهد. در ادامه برنامه، بودجه مردم را دل بخواهی هدر ندهید، حیف و میل نکنید. از شکوه های شهردار تهران یاد می‌کنیم. گزارش و گفتگوی نیز داریم درباره روز درخت و درختکاری در ایران، همراه گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خاوند. اما پیش از آن، بهمن باستانی با تازه ترین خبرها. عده قربانیان درگیری‌های قومی و مذهبی در هندوستان به بیش از 600 نفر رسید. طی 24 ساعت گذشته پلیس هند اجساد 29 نفر دیگر را که در اثر آتش سوزی عمدی خانه‌ها و فروشگاه‌ها در محله‌ای در گجرات جان سپرده‌اند کشف کرد. درگیری هندوها و مسلمانان در ایالت گجرات هند در غرب این کشور از 10 روز پیش و آتش گرفتن قطار حامل هندوها توسط مسلمانان آغاز شد. در جریان آن اقدام 50 تن از مسافران هندوی قطار مذکور در آتش سوختند. ژنرال فرانک هاگنبک فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان میگوید در جریان نبردهای 24 ساعت گذشته صدها تن از افراد القاعده و طالبان کشته شدند. ژنرال هاگنبک که از پایگاه هوایی باگرام در افغانستان سخن میگفت تصریح کرد که تاکنون بیش از نیمی از حدود 700 جنگجوی طالبان و القاعده که در جنوب گردیز در محاصره نیروهای آمریکا و متحدان آن قرار دارند کشته شدند. فرمانده نیروهای آمریکا در شرق افغانستان اضافه کرد که در جریان این بعدها 48 تن از شمار نیروهای آمریکا زخمی شدند. از شنبه گذشته که حمله هوایی و زمینی به مواضع طالبان و القاعده در شرق افغانستان از سر گرفته شد، 8 تن از نیروهای آمریکا در این منطقه کشته شدند. مسئولان کشوری و نظامی افغانستان در کابل گرد هم آمدند تا چگونگی ایجاد امنیت ملی و ارتش ملی این کشور را بررسی کنند. در این اجلاس از جمله عبدالرشید دوستم و اسماعیل خان، دو رهبر نظامی قدرتمند شمال و غرب افغانستان، و همچنین حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، و اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان حضور داشتند. به گفته ژنرال محمد فهیم، وزیر دفاع افغانستان، این اجلاس هسته مرکزی ارتش ملی افغانستان را که هدف حفظ تمامیت ارضی این کشور و امنیت ملی افغانستان را به عهده خواهد داشت شکل می‌دهد. همزمان در پیامد درگیری‌های نظامی گروه‌های رقیب در افغانستان خبر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا و متحدان آن افزایش عده نیروهای حافظ صلح و امنیت در افغانستان به میزان 2 برابر کنونی و نیز استقرار این نیروها در شهرهای دیگر افزون بر کابل را در دست بررسی دارند. دولت ایران اعلام کرد با سرنگونی طالبان و تشکیل دولت قانونی افغانستان دیگر دلیلی در ادامه حضور بیش از 2 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران وجود ندارد. احمد حسینی، مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی، با اعلام این مطلب تصریح کرد که دولت ایران با دولت موقت افغانستان و سازمان ملل متحد برنامه‌ای 2 ساله برای بازگشت مهاجران افغان به کشورشان در دست اجرا دارد. آقای حسینی افزود به دنبال انجام این طرح دیگر کسانی که صرفاً دارای ویزای معتبر و گذرنامه قانونی از افغانستان هستند می توانند به ایران سفر کنند و این کشور بر پایه مدت معینی اجازه خواهد داد که در ایران ساکن باشند. فاروق اشرف، وزیر خارجه سوریه، امروز وارد تهران شد و با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای خاتمی بر خواست دولتش در ادامه سیاست تنش زدایی و صلح در منطقه تاکید کرد و افزود برقراری صلح بدون در نظر گرفتن خواست و حقوق میلیون ها فلسطینی امکان پذیر نیست. گفته می شود که سفر وزیر خارجه سوریه به تهران به منظور بررسی طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی درباره خاورمیانه انجام گرفته است. وزیر خارجه ایران هفته پیش اظهار داشت طرح صلح پیشنهادی عربستان حاوی نکته تازه‌ای نیست و به ویژه برخی مسائل مهم فلسطینیان از جمله مسئله بازگشت فلسطینیان به سرزمین خود را مسکوت گذاشته است. بر پایه طرح صلح عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطین را نیز می‌پذیرد. آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، دولت خودگردان فلسطین و برخی مسئولان دولت اسرائیل از این طرح استقبال کردند. شب گذشته در دیدار حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، با همتای آمریکایی خود جورج واکر بوش در واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت توقف عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان تاکید کرد و رئیس جمهوری مصر نیز اظهار داشت صلح در خاورمیانه امکان پذیر نیست مگر آنکه اسرائیل سرزمین‌های اشغالی را تخلیه کند و به پشت مرزهای سال 67 بازگردد.
امروز همچنین از خاورمیانه خبر رسید که در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه دو سرباز اسرائیلی و دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. در اعتراض به بازرسی نفتکش اجاره‌ای ایران توسط نیروهای آمریکا در خلیج فارس که یک شنبه گذشته صورت گرفت، سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. مدیر کل حقوقی و مرزی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره احضار سفیر سوئیس گفت: دولت ایران ضمن آن که حق خود را برای هر گونه اقدام قانونی از مجاری زیربط علیه این گونه اقدامات دولت آمریکا محفوظ می‌دارد، از دولت آمریکا می‌خواهد که به این اقدامات خاتمه دهد. این مدیر وزارت خارجه ایران تفتیش کشتی‌های ایرانی یا تحت اجاره ایران توسط آمریکا در خلیج فارس را که پیشتر نیز صورت گرفته است، غیر قانونی و با بهانه‌های بی‌اساس توصیف کرد. بنابر گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، در طول هفته گذشته دو نفتکش دیگر ایران نیز در آب‌های خلیج فارس مورد تفتیش چند ساعته نیروهای آمریکا قرار گرفته است. دولت ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی توصیف کرد. حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با اعلام این مطلب گفت: آمریکا فاقد صلاحیت داوری در خصوص موضوع خطیر حقوق بشر است و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در این زمینه دارای اتهام‌های تکراری و بی‌اساس است. هفته پیش نیز موریس کاپیتون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش سالانه‌ای که به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد، اعلام کرد در جمهوری اسلامی ایران شمار اعدام‌ها، شلاق زدن‌ها و شکنجه‌ها و نیز اعمال فشار بر مطبوعات و روشنفکران طی سال گذشته افزایش یافته است. و شورا اول طرح قانون منع شکنجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر پایه این مصوبه هر گونه اعمال شکنجه، اعم از شکنجه‌های جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و نیز هر گونه بازجویی شبانه ممنوع شده است. این مصوبه همچنین از جمله بر ضرورت آگاهی خانواده‌ها و وکلای متهمان بازداشت شده از محل بازداشت ایشان تاکید دارد. قانون منع شکنجه می باید در شور دوم نیز در مجلس به تصویب برسد و سپس با کسب تأیید شورای نگهبان می تواند لازم الاجرا شود. همزمان با تصویب شور اول طرح قانون منع شکنجه در مجلس، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی این قوه را متولی امنیت در ایران توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت مسئولیت احیای احکام اسلامی و جلوگیری از مفاسد و جرائم را به عهده دارد. آقای شاهرودی افزود: قضات گرچه نباید سیاست را در قضاوت خود دخالت دهند، اما باید سیاست و تهدیدهای فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی را بشناسند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین با آنچه نفوذی‌های دشمن حتی در مؤسسه‌های امدادی و خدماتی جمهوری اسلامی خواند هشدار داد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیوی آزادی. بودجه مردم را به طور سلیقه‌ای به هدر ندهید و حیف و میل نکنید، چرا که اداره شهر با مطالعه و تحقیق و از سر تواضع امکان پذیر است. و اگر خدای ناکرده کسی تلقیی غیر از این دارد، به او بگویید که همکار من نباشد، زیرا قرار نیست ما برای حزب، دسته و گروهی کار کنیم. این گفتای محمد حسن ملک مدنی، شهردار تازه تهران است. محمد حسن ملک مدنی را هفته گذشته پس از مدت‌ها کشمکش میان شورای شهر تهران و شهردار پیشین تهران مرتضی الویری، شورای شهر به سمت شهرداری تهران انتخاب کرد. وزارت کشور نیز این انتخاب را تایید کرد. اکنون همه چشم‌ها به محمد حسن ملک مدنی دوخته شده است تا به عنوان یکی از همکاران دیرین غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران، به مشکلات و تنگناهای شهری در تهران پایان دهد. فریدون زرنگار در گفتگوی با محمد آزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران، به بررسی گفته‌های شهردار جدید پایتخت ایران پرداخته است.
آقای آقازاده، با انتخاب آقای ملک مدنی به سمت شهردار تهران، موقتاً بحران موجود بین شهرداری و شورای شهر تهران به نظر میرسه پایان یافته باشه. پرسش این است که اصولاً چه چشم‌اندازی برای کار شهرداری با تصدی آقای ملک مدنی قابل پیش‌بینی است؟
ببینید، اگر ما برگردیم به عقب و ماجرای آقای کرباسچی رو دنبال کنیم، به صورت اصولی بعد از اون حادثه میشد صاحب نظران و آدمایی که دستی در مسائل دارن به خوبی میتونستن حدس بزنن شهرداری تهران با بحران ساختاری روبرو بشه و نفر بعدی که بیاد نتونه سرعت و تحلک لازم رو در این نهاد شهری ایجاد بکنه. از یک طرف دیگه ما یک تجربه بزرگی مثل شوراها رو داشتیم که فاقد تجربه انباش شده در این مورد بودیم. تمام این مسائل دست به دست داد که آقای اربیلی نتونه اونجوری که شایسته اداره یک شهر بزرگی مثل تهرانه انجام وظیفه بکنه و شهرداری تهران با بحران‌های جدی روبرو شد. امروز شهر تهران از بی‌نظمی رنج می‌بره، از بی‌هویتی رنج می‌بره، مشکلاتی مثل آلودگی، ترافیک داره به یک جایی می‌رسه که همه رو به فکر انداخته که باید دوباره شهرداری تهران رو به تعلق واداش که این گره‌های کوره‌ای که یاد کردم از بین بره.
به نظر شما آقای ملک مدنی قادر به پاسخگویی به این مشکلات شهر تهران هست؟
من با توجه به شناختی که خودم شخصا از آقای ملک مدنی دارم، ایشون 2 سال همکار ما در مؤسسه کیهان بودن، زمانی که آقای خاتمی سرپرستی این روزنامه رو به عهده داشتن، بسیار آدم کاری و جدی تو کار خودش، من از نزدیک شاهد کار ایشون بودم. ولی مسئله اصلی اینه که این ساختار فعلی شهرداری تهران بسیار فرسوده و کهنه است و اگر این ساختار تغییر نکنه میتونه آقای ملک مدنی یک تحولاتی رو ایجاد بکنه ولی این تغییرات نهادینه نخواهد شد و میتونه در آینده مثل دستاوردهای آقای کرباتی از دست بره. من فکر میکنم کاری که باید الان آقای ملک مدنی بکنه تغییرات ساختاری در نهاد شهرداری از تجربه دیگر کشور استفاده بکنه و ساختارهای نوینی در اونجا طراحی بکنه که متکی به آدمها نباشه.
آقای آقازاده، آقای ملک مدنی از استقلال سیاسی و نداشتن وابستگی حزبی و جناحی صحبت میکنه. این موضوع گیری رو بایستی چگونه ارزیابی کرد؟ یعنی چرا آقای ملک مدنی در آغاز کار خودش روی این مسئله تکیه داره؟
دو سه دلیل مشخص آقای ملک مدنی روی عدم وابستگی خودش تکیه میکنه. چون ایشون میدونه که اگر منتسب به یکی از جناح‌ها باشه حتما وارد منازعاتی میشه که تجربه نشون میده که در درون این منازعات امر سازندگی و انجام وظیفه اگر ناممکن نباشه به سادگی به دست نمیاد. دوم این که من با توجه به شناختی که دارم ممکنه آقای ملک مدنی به کارگزارا یا دوم خرداد نزدیک بشه ولی هیچ موقع در این مدت طولانی رفتار حزبی از خودش نشون نداده. این دلیل از این یاد میکنه که بتونه اجماع تمام جناح‌ها رو داشته باشه تا بتونه یه تحرکی به وضعیت بی سر و سامان تهران بده.
نکته دیگری که آقای ملک مدنی در صحبتاش مطرح میکنه، میگه که شهرداری یک غنیمت به دست آمده و سفره گسترده ای نیست و در حال در یک جای دیگه هم اشاره میکنه کسانی که نمیتونن به اصطلاح صادقانه کار کنن باید از شهرداری برن. منظورشون از این پیام چی است؟ یعنی به چه ساختاری اشاره داره با این پیام؟
ببینید، شما اگه بحثای سیاسی اجتماعی کشور ما رو در این چند ماه دنبال بکنید، بحث ران طلبی آقازاده ها، استفاده غیر اصولی از امکانات و اختیاراتی که مدیران هر نهادی دارن بحث روزه و متاسفانه چون این بحث هم به صورت علمی و کاربردی رخ نمیده ما ابعاد قضیه رو واقعا به طور کامل در دسترس نداریم. شهرداری تهران یک بودجه سالیانه 600 میلیارد تومان در اختیار داره. خب اختیار یه شهر بزرگی داره، دادن یک مجوز میتونه به راحتی امکانات یک فرد رو افزایش بده. با پیمانکارهای بزرگ شهرداری تهران کار میکنه. من فکر میکنم یه مقدار آقای ملک مدنی میخواد سالمسازی مسئله اقتصادی رو در دستور کار قرار بده تا بتونه به این موج جدیدی که در جامعه ما ایجاد شده پاسخ مثبت بده. اگر شما دقت کرده باشید دعوای اعضای شورای شهر با آقای اربیلی هم راجع به همین این بود که از طریق فروش تراکم و رابطه‌های ناسالمی که ما هنوز به صحت یا به نادرستیش هیچ نوع وقوف نداریم معترض بودن. آقای ملک مدنی میخواد به این نگرانی ها پاسخ بده، اعلام بکنه که من عزمم جدیه که روابط درونی سازمانی شهرداری رو میخوام سالم سازی بکنم.
آقای ملک مدنی مواردی رو به عنوان مرکز ثقل کار خودش در آینده مطرح میکنه، از جمله مسئله ترافیک، آلودگی هوا تهران و مسئله فاضلاب تهران و غیره. با توجه به ساختار موجود در شهرداری، تا چند این وعده های آقای ملک مدنی رو میشه واقع گرایانه ارزیابی کرد؟
ببینید، من با توجه به اینکه در این شهر زندگی میکنم و با پدیده‌های شهری آشنا هستم، تقریبا شهر تهران از نظر ترافیکی مثلا مناطق شمال شهرش به سمت قفل شدگی حرکت میکنه و من فکر نمیکنم حتی در بهترین زمانی که شهرداری بتونه کارایی بالایی از خودش نشون بده، در طی 5 سال آینده بشه مشکل ترافیک رو حل کرد، مگر اینکه واقعا یک عزم ملی پشت سر این قضیه باشه. یعنی نهاد شهرداری با منابع محدودی که در اختیار داره و نیازهای زیادی که شهر ما تهران داره، شهرداری تهران به راحتی نمیتونه مشکلات ترافیکی و مسائل دیگه مثل آلودگی رو حل بکنه. حتما نیاز داره که از خود دولت، از خود مردم کمک بخواد.
آقای آقازاده، چشمانداز رابطه شهردار جدید و شورای شهر رو چگونه ببینید؟
ببین، شوراهای پدیده نوپایی تو جامعه ما، هنوز رابطه شهردار و شورا تعریف شده نیست. من فکر میکنم در یک سال عمر باقی مانده شورای شهر باید این معضل حل بشه، یعنی یک تعریف روشن و کاملی ارائه بده که تا شوراهای شهر بعدی این معضل رو نداشته باشن. اگر این گره حل نشه، گره‌های دیگه شهر تهران قابلیت حل شدن نداره.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با محمد آقازاده، تحلیلگر در تهران، با چشمی به شکوه های شهردار تهران. دیروز شهر باغ‌ها، شهر بوستان‌ها، شهر چنارها، امروز تهران شهر برج‌های سیمانی. و اما در حالی که فریاد شکایت‌های پی در پی از قتل عام باغ‌ها و بوستان‌ها در همه جا در ایران به گوش می‌رسد، امروز روز درختکاری را در جمهوری اسلامی رسماً گرامی داشتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه با نشاندن یک اصل نهال کاج در پارچین در تپه‌های شمال شرق تهران در جشن روز درختکاری شرکت کرد. آقای خاتمی در این مراسم وضعیت محیط زیست و نابودی منابع طبیعی در ایران و جهان را مسئله مهم و در تهران مسئله حادتر و دشوارتر توصیف کرد. ماه منیر رحیمی در همین زمینه گفتگویی دارد با بهروز بهزاد، استاد دانشگاه و بومشناس یا اکولوژیست در تهران.
آقای بهزاد، نخستین پرسش من این هست که روز درختکاری در ایران چه کمکی میتونه در حفظ محیط زیست بکنه و احیانا چه کار دیگه میشه برای این کار کرد؟
چند سالی هستش که من شاهد هستم سازمان های مسئول مثل سازمان جنگل ها و مراتب مراسمی رو برای کاشت درخت در نظر میگیرند، با مدارس ارتباطاتی برقرار میکنند و دانش آموزان رو تجهیز میکنند برای اینکه اینها رو بفرستن به مناطق مختلفی که قبلا تعیین شده و از اینها یاری میگیرند برای این کاشت درخت ها، ضمن اینکه این آموزش هم به اینها در حین این عمل داده میشه. ولی چشمگیرترین بخش این بحث فعالیت بسیار بسیار جالب تشکل‌های مردمی هستش که به صورت خودجوش برنامه‌هایی رو تنظیم می‌کنند و با حداقل به اصطلاح بودجه‌ای که در اختیار دارن که از جیب خودشون البته پرداخت شده، اینها به مناطق مختلف میرن. مثلا تپه ماهوری شرق تهران درختکاری شده، بخش های جنوبی تهران همینطور، اون تا اونجا که من اطلاع دارم در استان ها هم یک این فعالیت هایی رو تشکل های مردمی انجام میدن، ضمن اینکه خب البته سازمان های مسئول هم کارهایی رو میکنن که به نظر من کافی نیست. یعنی فقط کاشتن درخت کافی نیست، بلکه نگه داشتن این برای سالیان بعد، سالیان دراز، از اهمیت بیشتری برخوردار هست. کاشتن درخت خب یک عمل نمادینه، یا بشه گفت یک عمل نمایشی ممکنه باشه، و بعد از کاشتن درخت بعد وقتی که اون اثر رو ترک میکنند، خب اون از بین میره. در اینجا ما کمبودی که من شخصا احساس میکنم عملیات بعد از کاشت هستش که متاسفانه در این رابطه ما خیلی ضعیف عمل کردیم.
به رغم اینکه هر از گاهی صحبت از حفظ فضای سبز و محیط مناسب برای های حیات وحش میشه، گاه به طور گسترده شاهد از بین رفتن این سرمایه های انسانی و ملی هستیم. مثلا قطع تعداد زیادی از درخت های معروف خیابون ولیعصر، خشکوندن باغای میوه برای ساختمان سازی و غیره. به نظر شما این تناقضا ناشی از ضعف قانون یا اجرای اون یا چه عوامل دیگه ای رو در این امر دخیل میبینین؟
فکر نمی کنم. ما قوانین محکمی برای حفاظت از محیط زیست در کشور داریم، به خصوص در قانون اساسی ما دقیقا و صریحا قید شده این مسئله. منتها عدم آگاهی و عدم هماهنگی وجود داره. مثل اینکه خب به هر حال میدونید که محور اقتصاد همیشه در مقابل محیط زیست قرار میگیره. فقط منظورم اقتصاد کلاسیک هستش، اقتصاد گذشته، چون الان 20 سال هستش که اقتصاد سبز جایگزین اقتصاد کلاسیک گذشته ما شده، ولی هنوز در کشور ما جا نیفتاده.
وضعیت ایران از نظر پرورش و نگهداری محیط زیست طبیعی به خصوص طی سالهای اخیر چگونه بود و الان چطور هست؟
البته طی سالهای اخیر که من معتقد هستم طی دهه‌های اخیر ایران کوشش‌های زیادی رو در رابطه با حفاظت از محیط زیست به خرج داده و کارهای زیادی رو انجام داده در زمینه‌های حفاظت از اکوسیستم‌های آبی، حفاظت از اکوسیستم‌های جنگلی و اکوسیستم‌های خاکی و بیابانی خودش. منتها شدت تخریب که اون خودش دلایل جداگانه ای داره بیش از سازندگی بوده که ما در عرصه های سگانه محیط زیست در کشور انجام دادیم، که عمده ترینش مسئله خشکسالی هستش که طی دو سال اخیر باعث تخریب بسیار از عرصه های محیط زیست ما در کشور شده.
آقای دکتر بهزاد، میدونیم که وقتی به فضای سبز هر جای کره زمین آسیبی برسه، کشورهای دیگه هم حق دخالت در این امر رو دارن. ایران چه همکاری یا تعهد بین المللی در این زمینه داره و تا چه حد با به قراردادهای خود عمل میکنه؟
ایران از سالهای بسیار گذشته، یعنی از 4 تا 5 دهه قبل، عضو متعاهد بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی بوده در عرصه محیط زیست. البته تا چند سال پیش در این رابطه زیاد فعال نبود، ولی الان نمونهش همین حدود 1 ماه پیش بود که یک همایش زیرمنطقه‌ای در رابطه با یکی از کنوانسیون های بسیار مهم، کنوانسیون تالاب ها که اتفاقا به نام رامسر هم نامگذاری شده، به صورت بسیار جالب و موفقیت آمیزی در تهران انجام شد. و در این همایش ایران ضمن اعلام اینکه به تمام تعهداتش پایبند هست و مسئولیتاش رو میشناسه، خواستار شد که زن به اصطلاح دامنه تعهداتش و دامنه فعالیتاش رو تا حد منطقه هم گسترش بده.
شما عمل کرده ایران رو در نگهداری محیط زیست و حیات وحش کافی میبینید؟
مسلمن کافی نمیدونم. مطمئنن نقایصی ما داریم که باید در به تدریج و در سالهای آینده این نقایص رو برطرف بکنیم. به هر حال این بستگی به این داره که ما در چه زمینه هایی فعالیت های خودمون رو گسترش بدیم، ضمن این که در درجه اول وضعیت محیط زیستمون در کشور خودمون برای ما مهم هست.
بهروز بهزاد، استاد دانشگاه و بومشناس در تهران، در نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری اقتصادی یا اکو که بامداد چهارشنبه امروز در تهران برگزار شد، طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از ضرورت بازنگری در جهتگیری کلی این سازمان سخن گفت. در گفتار اقتصادی امروز ما، فریدون خاوند نگاهی دارد به اکو و چشم‌انداز آن.
سازمان همکاری اقتصادی اکو که 12th نشست شورای برنامه ریزی منطقه‌ای خود را امروز چهارشنبه در تهران برگزار کرد، برای بسیاری از مردمان سرزمین‌های زیر پوشش خود از جمله ایرانیان نامی است ناآشنا. با این همه اکو نهادی است واقعی که در سال 1985 میلادی با شرکت 3 کشور ایران، ترکیه و پاکستان جانشین سازمان همکاری عمران منطقه‌ای شد و در اوائل دهه 1990 میلادی در پی فروپاشی شوروی منطقه زیر پوشش آن به 5 کشور نوبنیاد آسیای مرکزی و نیز آذربایجان و افغانستان گسترش یافت و اتحادیه ای را به وجود آورد مرکب از 10 کشور با جمعیتی بیش از 300 میلیون نفر و هدفهایی بلند پروازانه در راستای همگرایی اقتصادی. و اما کارنامه اکو پس از حدود 16 سال فعالیت. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نشست امروز تهران گفت که تحقق 35% از اهداف برنامه های سازمان همکاری اقتصادی اکو قابل قبول نیست و جهتگیری کلی این سازمان نیازمند بازنگری است. ارزیابی طهماسب مظاهری درباره تحقق 35% از اهداف اکو سخت خوشبینانه به نظر می رسد. به رغم بسیاری عوامل مساعد در راستای همگرایی به ویژه فرهنگ مشترک، اکو در رده گمنامترین سازمان‌های همگرایی منطقه است و بازتاب آن در زندگی شهروندان کشورهای عضو چیزی است در حد صفر. مردم اتحادیه اروپا از راه پاسپورت و پول مشترک همراه با امواج بازرگانی و سرمایه گذاری درون منطقه‌ای خود را متعلق به مجموعه‌ای واحد می‌دانند. نافتا برای آمریکا و کانادا و مکزیک واقعیتی است ملموس. حضور آسیان در آسیای جنوب خاوری انکارناپذیر است. در عوض آنچه در زندگی اکو بیش از همه جلب توجه می‌کند غایب بودن آن است، آن هم در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان در کنار منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر و در بطن رویدادهای سهمگینی چون آنچه در افغانستان گذشت و می‌گذرد. در نشست‌های مهمی که تاکنون بر سر بازسازی افغانستان برگزار شده از اکو نامی به میان نیامده است. حمید سلطان وزیر حمل و نقل افغانستان در نشست امروز تهران خواستار حضور جدی اکو در بازسازی این کشور شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از تشکیل کمیته ویژه در درون اکو برای بررسی راه‌های کمک به بازسازی افغانستان سخن گفت و افزود که برگزاری کنفرانسی در چارچوب اکو در رابطه با همین بازسازی میتواند سودمند باشد. با این همه آنچه در سخنان امروز طهماسب مظاهری بیشتر جلب توجه میکند تأکید اوست بر ضرورت بازنگری در جهتگیری های اکو و شناسایی موانعی که بر سر پیشرفت این سازمان وجود دارد. بسیاری از سازمان های همگرایی منطقه‌ای در چند دهه گذشته بر پایه آزادسازی مبادلات بازرگانی و مالی شکل گرفتند. سازمان اکو میتواند در آغاز گسترش حمل و نقل را به محور اصلی فعالیت خود بدل کند. از میان 10 کشور عضو اکو 7 کشور به دریای آزاد راه ندارند. با گشودن راه بازارهای جهان بر این کشورهای محصور اکو میتواند نخست در عرصه حمل و نقل به واقعیتی پرهیز ناپذیر بدل شود و به ویژه خود را به مردمان کشورهای عضو بشناساند تا راه برای تلاشهای بعدی هموار گردد. پیشبرد همگرایی کلید مقابله با بحرانهای منطقه‌ای.
دکتر فریدون خاور، گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی آزادی که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عظیما همچنان با سردبیری ایرج گرگین و کارگردانی کیان معنوی آغاز می شود، همراه مینا بهارمست، ماه منیر رحیمی، فریدون زرنگار، جمشید زند، شیرین فامیلی، امیر مصدق کاتوزیان، اردوان نیکلام و دیگر همکارانم تا این ساعت شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. با ترانه کاکولی از نوشافرین، خدا نگهدار. علیرضا طاهری، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.